شرکت کنند و اینها نشانگر این واقعیت است که وجود چنین شخصیت‌هایی در عالم تشیع توانسته است شمع تشیع را همچنان پرفروغ و پرنور نگه دارد.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
عزیزان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی مرحوم شیخ محمد علی العمری در حوزه سیاسی مطالبی را بیان کردیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای رحمان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که تلیعه بهارن، فریاد بلند روزگارن، گلبانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جوی بارن.
خب دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه های رادیو معارف تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که همراه ما هستید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. در این فرصت همراه میشیم با برنامه برای بیداری با گفتار استاد حسن رحیم‌پور از قدی و موضوع روش حفظ انقلاب اسلامی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. عنوانی که من چند نکته رو در ضمن او یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، علم ایدئولوژی و سرنوشت انقلاب هاست. وقتی صحبت از انقلابی بودن و علمی بودن توأمان میشه، اون وقت جمع بین متدولوژی پرسشگرانه علمی و اکادمیک با روح یقین انقلابی برای حفاظت از یک دستاورد انقلابی، جمع این دوتا با هم خیلی کار پیچیده و مهم است. کیفیت و امکان یا عدم امکان پاسداری از انقلاب ها، اصلا از انقلاب ها میشه پاسداری کرد؟ یعنی چی پاسدار انقلابی؟ اگر ما امروز باید به جزمیات ایدئولوژیک مدرنیته با روش علمی و استدلالی غلبه کنیم و این سحر جدید، باید باطل و سحر و مبطل این سحر رو پیدا کنید و این ایدئولوژی ها که به قول آقایون درستم میگن افیون روشن فکران شده، مانع تفکر جدید در روشن فکران شده، همشون ایدئولوژی زده شدن به اسم علم و باب علم و تعقل جدید مسدود شده، یه نوع انسداد باب علم به وجود آمده تو این عرصه هم، یه انسداد باب علم داریم توی اصول فقه بحث میکنن، یه انسداد واقعی باب علم شده. برای این افیون خواص که ذهن جامعه روشن فکری و تحصیل کرده ها رو در سطح جهان فلج کرده، پادزهر تولید بشه، مسئولیت و نقش کسانی که خودشونو به نحوی مسئول یک انقلاب میدانند، که حالا فقط شما نیست، اصل انقلاب رو ملت، توده ها، خانواده های شهدا، جانبازان، اینا که خیلیشون هم نه لباس رسمی سپاه دارن نه عضو سپاهن، کسانی هن که در طول 27 سال هزینه پرداختن. خانواده ای که 3 تا 4 تا شهید و جانباز داده، کسی که مفقود شده، زنش برای تامین معاش بچه‌هاش کلفتی کرده. ما پاسداران انقلاب، ما فقط کسانی که لباس و رسم و عضو تشکیلاتی هم نیستن. ممکنه کسانی توی تشکیلات باشن واقعا دغدغه قلبی نداشته باشن، تغییر کرده باشن، هممون ما تغییر میکنیم. و بسیاری کسان هم که اصلا عضو هیچ تشکیلات رسمی نه سپاه نه جای دیگه نیستن و حقیقتا پاسدار انقلاب هن. اون لحظه که انقلاب به خطر افتاده و به خطر میفته، از جانش مالش آبروش میگذره، تو تاریکی و سکوت هیچ جایم ثبت نشده. ما چقدر بچه رزمنده داریم که چقدر داریم که یک برگ کاغذ ندارن که اصلا جبهه بوده، که مثلا شیمیایی شده، که این جانبازه، هیچی نداره. ما اشتباه دشمن همیه که فکر میکنه پشت این انقلاب یک تشکیلات خاصیه فقط. نمیفهمه که یه توده های مؤمنن و یه بچه های و یه خانواده هایی که الان آرومن، تو مشکلات ابتدایی زندگیش هم گاهی گیر کرده، ولی یه مرتبه مثل آتش فشان منفجر میشه، قابل پیشبینی نیست. تو هر خونه یه بمبه تو این خونه ها. اینا این مسئله خیلی مهمه. ما یه نکته میخواستم که عرض بکنم برادرانه، که این قصه دوم در واقع قصه شماست. اون تغییر تئوری انقلاب ها یه بحثه، این تو عمل تغییر دادن که پاسداری از یک انقلاب به چه معناست و انقلاب به چه معنا قابل پاسداری است. ببینید تو دنیای مدرن انقلاب کم نشده. اصلا بعضیا گفتن انقلاب مفهوم مدرنه، میگن این سوال که چرا اوضاع چنین است باید تغییر کند، یک سوال مدرنه. تو جهان سنتی سوالان نبوده، ادعایی که میکنه، اینم جزو اون حرفای مفتیه که مبنای علوم سیاسی شده. همه تو کلاس‌های دانشگاه علوم سیاسی همین هم میگن هم مینویسن. بعد خیلی تعجب کردم وقتی انقلاب دینی انقلاب اسلامی آمد، گفتن آقا این دیگه چیزیه، انقلاب مفهوم مدرنه، دینم که متعلق به سنته، مفهوم سنتی، انقلاب دینی چیه؟ انقلاب اسلامی. داریوش شایگان وقتی چیزی نوشت که اصلا انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب به مفهوم مدرن، اسلام یعنی سنت، تغییر جهان اصلا یه مفهوم مدرنه. تو جهان سنت میگفتن آقا جهان همینجوری که هست بذار باشه، که حالا کجا تو سنت اسلامی رو گفتن ما نمیفهمیم. تو سنت اسلامی همه جهاد و غزو و عاشورا و اینا چیه بس؟ بله تو سنت مسیحی اینجوری بوده. حالا توی دنیای مدرن انقلاب ها اساسا گفتابع گفتمان قدرت بودن، هم انقلاب و هم ضد انقلاب تو چارچوب گفتمان قدرت، یعنی معطوف به قدرت، هم تعریف و تئوریزه شدن اولا و ثانیا بر این اساس پاسداری و حفاظت شدن. یعنی پاسداران اون انقلاب ها پاسداران قدرت و ثروت بودن در خدمت خودشون، منافع خودشون و طبقه حاکم. انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان قدرت شکل نگرفت، شما بهتر میدونید، بر اساس گفتمان حقیقت، فضیلت و عدالت شکل گرفت. بنابراین پاسداری از این انقلاب یعنی پاسداری از حقیقت، فضائل اخلاقی و عدالت. بدون پاسداری از این مفاهیم پاسداری از انقلاب معنا نداره. پاسداری انقلاب پاسدار یه ساختار جامد شده فقط نیست، پاسدار یه سری از ارزش هاست، یه سری از مفاهیمه، پاسداری از یک دکترینه، پاسداری از مصالح جامعه و کرامت امت در چارچوب نظام امام امتی. منتها تو عرصه نظامی اطلاعاتی امنیتی این پاسداری از انقلاب به یه شکله، تو عرصه مفاهیم علمی و نبرد نرم افزاری بین ایدئولوژی ها به شکل پیچیده تر، نظری تر و مزمن تره. و اینجا عملیاتش یه یازهرا میگی باید 20 سال پاش وایستیم، مثل عملیات زمان جنگ نیست. یه یازهرا بگی میگه آقا یه شبه دو شبه دیگه، طولانی ترین عملیات یک ماه و نیمه. یک یازهرا که میگی، یه یا حسین که میگی، یا علی که میگی، رمز عملیاتو میگی، دیگه مادام الان باید در خدمت این مفهوم باید پیرشیم تا 4 کتاب 5 مقاله درست توی قضیه بنویسیم و تا آخرم به این اصول وفادار باشیم. دهه ها تفکر انتقادی و علمی فردی و اجتماعی بدون انحراف از هدف لازمه. همونطور که گفتمان غربی تو عرصه علم و ایدئولوژی و انقلاب ها عرض کردیم محصول 3-4 قرن تلاش مستمر در جهت دین زدایی بوده و اصلا تمدن و فرهنگ رو 1 ساله و 10 ساله نمی‌سازن. ما اگر یعنی صورت مسئله رو فکر کنیم، پاک کنیم، مثل اینا که میخوان خونه رو نظافت بکنن، آشغالا رو با جارو میدن زیر فرش، میگه اتاق مرتب کن، مثلا سری میده زیر فرش، من میگه هیچ چی دیگه نیست. این حالت حتما باید در موردش برحذر باشیم. اما انقلابیگری و ساختارشکنی و حالا به تعبیر بعضی دوستان کافر رو به هم زدن، این لازمه. یه عده آقا عادت کردن محافظه‌کارانه یه کافه درست کردن نشستن اونجا دارن میخورن به بقیه هم تماشاچیان. کافه رو باید به هم بزنی، کافه رو باید به هم ریخت به روش خودش، منتها با کافه به هم ریختن تموم نمیشه، بعدش هم بایست برای بعدش هم برنامه داشت. این یه کار دراز مدت انقلابی است. یه نکته رو بگم و چند حدیث از حضرت امیرم یادداشت کردم میخونم براتون در باب اهمیت حفظ اصالت‌های انسانی و اخلاقی انقلاب، که اصلا پاسداری از انقلاب در واقع به این معناست. انقلاب ما یک انقلاب دینی و انسانی با بنمایه فرهنگی است و هویت فکری، بدون جنبش فکری و معرفتی قابل بقا نیست. انقلاب‌ها به سرعت تغییر ماهیت میدن، شدیداً در خطر استحالن، برای که انقلاب نوعی جابجایی مشروعیت‌ها، جابجایی قدرت و ثروت، و تو این جابجایی و اساس کشی خیلی اتفاقا در تاریخ افتاده، اتفاقای بد و خوب، اتفاقات جور و ناجور. انسانی ترین انقلاب ها این هم ضرورته که کارو باید بکنیم، که حالا من چند تا روایت از حضرت امیرم یادداشت کردم میخونم براتون. انسانی ترین انقلاب ها در دنیا چه بسا بعد از پیروزی تبدیل شدن به حرکت های ضد انسانی و فاشیستی. مردمی نبودن، شورش یک طبقه بر طبقات دیگه بودن. حتی اگر اینا شایسته نام انقلاب هم می بودن، شما تمام این انقلاب ها رو ببینید کم کم تبدیل شدن به رژیم های ضد انسانی، با شعارهای انسانی آمدن اکثرشون، تبدیل شدن به رژیم های ضد انسانی. اول انقلاب بودن، بعد خودشون شدن ضد انقلاب. همین انقلاب ها ضد انقلاب، یعنی ضد ماهیت انقلاب هم. شما مانیفست کمونیست ها رو بریم بخونین که مارکس و انگلس در انگلیس نوشتن قبل از انقلاب لنین. شما شعارها و سخنرانی های ماو رو برید بخونید. شما متن قانون اساسی آمریکا رو برید ببینید. یا عالم شعارهای انسانی لابلاش هست. صحبت از مساوات، صحبت از برابری، صحبت از آزادی، صحبت از حقوق بشر، صحبت از همه اینا هست. اما چه جنایتکارایی به اسم اینا بر سر کار آمدن؟ خیلی ها اونا اومدن که عملا مدافع ظلم مستقر و منافع طبقه جدید شدن. انقلاب اسلامی اما بدون اسلامیتش، یعنی بدون انسانیتش مشروعیت نداره، چون انقلاب اسلامی صرفا یک انتقال قدرت از عده‌ای به عده‌ای و از رژیمی به رژیمی نیست و نبود. مشروعیت این انقلاب و این نظام به رعایت ارزش‌هاش و اصولش و پاسداری از انقلاب، پاسداری از روح انقلاب قبل از جسم انقلاب، یعنی پاسداری از این ارزش‌هاست. این اصول غیر از پاسداری جسمانی و ظاهری در برابر خطرات عریان نظامی امنیتی سیاسی اقتصادی که ما هنوز هم درگیریم با دشمن، مهمتر از اون به پاسداری معرفتی و معنوی محتاجه. پاسداری در برابر استحاله، در برابر تحریف، در برابر سوء استفاده صاحبان زر و زور و تزویر. یک انقلاب اجتماعی ارزشی فقط در صورتی پاسداری میشه که پایه‌های نرم افزاری و تئوریکش در برابر الگوهای رقیب، یعنی الگوهای سکولار، الگوهای ضد انقلاب حفاظت بشه، بتونه در چالش‌های فکری از خودش، از اصالت خودش و پویایی خودش دفاع بکنه. ببینید، ما خیلی خون دادن بچه‌های ما و نظام رو نگرش داشتن، سخت افزار رو نگرش داشتن، اما اگه به فکر نرم افزارش نباشی، شما خون دادی خونه رو حفظ کردی، اما صاحب خونه کسان دیگری میشن، ساکنان خانه کسان دیگری میشن. حفظ خانه یک بعد قضیه است، دو برابر او اینه که خونه باید اداره بشه. ما در انقلاب مشروطه چه اتفاقی افتاد؟ تو انقلاب نهضت نفت چه اتفاقی افتاد؟ مؤمنین آمدن جلو، فداکاری کردن، شهید دادن، کشته شدن، خب خونه رو گرفتن، بعد تحویل کسان دیگری دادن، صاحب خونه کسان دیگری شدن، ساکنان خانه کسان دیگری شدن. انقلاب مشروطه تبدیل شد به مشروطه انگلیسی سکولار، بعدم شد استبداد رضاخانی انگلیسی سری. ما اگر کار نرم افزاری نکنیم، سخت افزار رو نگر میداری، شهید میدی، 200-300 هزار شهید رو مفقود میدی، هزینه میدی، بعد نرم افزار کم بیاری، دو دستی تقدیم میکنی. چیزی که با جنگ نتونستن ازت بگیرن، با صلح ازت میگیرن. دقت میکنین؟ چیزی که با جنگ از ما نتونستن از ما بگیرن، به زبان خوش میگیرن. احتیاج به جنگ وقتی نباشه، با از طریق نرم افزاری. یعنی چی؟ یعنی بسیاری تصمیم گیری های اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و دیپلماتیک اونجا بحث به اصول کشیده میشه. اگر این تصمیم گیری ها درست تئوریزه نشده باشه، مبنای اسلامی و انقلابیش روشن نباشه، مبنای شرعی و دینیش روشن نباشه، مبنای اخلاقیش روشن نباشه، انحراف از اصول به دست خود به اصطلاح انقلابیون اتفاق میفته. بدون دخالت مستقیم دشمن. یعنی میگه آقا خودت باش ولی به برنامه ما عمل کن، خودت باش. ما قبلا میگه ما قبلا خریت کردیم میخواستیم تو رو بردنیم خودمون بیام. آقا نمیخواد، خودت باش ولی به برنامه، طبق برنامه ما عمل کن، نرم افزار ما. حفظ این اصول بدون تفکر، بدون مسلح شدن به تئوری امکان نداره. همه مبارزات، مبارزات سخت افزاری فقط نیست، فاسد شدن انقلابیون و رژیم انقلابی گاهی به وسوسه ثروت و رفاه، گاهی به قدرت طلبی و میل به استبداده، اما یا گاهی هم به اینا نیست یا در کنار اینا خطرناکتر از اینا، مربوط به فقر نرم افزاری، فقدان فکر انقلابی و پاسخ صحیح انقلابی و دینی و ایدئولوژیک در برابر مشکلات واقعی جامعه انقلاب کرده، یا مسائل نظری اون جامعه و اون سیستمه. یعنی سیستم باید اداره بشه، شما برنامه اسلامی نداشته باشی براش، اقتصاد تو کپی برداری از اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد سوسیالیستی فقط. مدیریت تو همینطور، تعلیم و تربیتت همینطور، جامعه شناسی تو همینطور، روان شناسی تو همینطور. خب حالا حتی زود بزن این سخت افزارشو نگهدار، پاسدار نظام باش. پاسدار انقلاب چطور میتونی باشی؟ پاسدار مبانی نظام چطور میشه بود؟ سیستمی که نتونه برای پرسش‌هاش پاسخ اصیل تولید بکنه قابل پاسداری نیست. اینه کل جمله‌ای که من می‌خواستم بگم. بسیاری از انقلاب‌ها نه آزادی رو، اصول خودشون رو قربانی بقای خودشون و حفظ قدرت کردن تا بمانند. بسیاری انقلاب‌ها بدون احتیاج به کودتا، به دست انقلابیون سابق یا نسل دوم انقلاب، سنت انقلابی تبدیل شد به سنت ضد انقلابی بدون اینکه کسی بفهمه. همون حرفای ضد انقلاب رو خود انقلابیون بعد از 20 سال زدن، همون برنامه‌ها رو خودشون بعد از 20 سال اجرا کردن. یعنی 10-20 سال قبل با اونا جنگیدن، 20 سال بعد خودشون به همون برنامه‌ها عمل می‌کنن. خیلی از انقلاب‌ها اینجوری بوده. شما این خاطرات بمبلا راجع به انقلاب الجزایر برید بخونید. شما قضیه فلسطین رو ببینید. این یاسر عرفات ابو عمار دوران کودکی ما، من یادم مدرسه راهنمایی می‌رفتم، یک مصاحبه قبل از انقلاب، مصاحبه اوریانا فلاچی با ابو عمار، یادتونه اوریانا فلاچی مصاحبه ای رو چقدر ما بهش به اصطلاح چی میگن، تو یادم تو مدرسه به بچه‌ها به اون حال بعد بشم تو این نخا نبودن، من گفتم ابو عمار اینا بوتی بودن برای ما، چطور امثال اینا تبدیل شدن امروز الفت چی شده؟ شده بازوی اسرائیل رسما علیه نیروهای انقلابی اسلامگرا. تو الجزایر چی شد؟ 1.5 میلیون 2 میلیون شهید، 150 سال مبارزه، چی شد؟ این اتفاق خطرناکیه. یک علت این استحاله فساد خود انقلابیونه که این با حفظ روح عدالت خواهی باید علاج بشه. اما یه علت دیگه‌ش هم جهل انقلابیونه که اون با تفکر علمی و با تولید نرم افزار ایدئولوژیک و دینی در تداوم اصول انقلاب قابل پیشگیری است. بنابراین پاسداری از انقلاب هم پاسداری در برابر هجوم براندازانه دشمنه، هم پاسداری از انقلاب در برابر فساد و در برابر جهل. چقدر در دنیا انقلابیون ضد استبداد تبدیل شدن به مستبدین جدید، چقدر انقلابیون ضد فساد تبدیل شدن به طبقه فاسد جدید، چقدر انقلابیون آزادیخواه دشمن آزادی شدن، چقدر انقلابیون مردم دوست جانی ضد مردم شدن. تو انقلابای روسیه، چین، فرانسه برید ببینید چقدر اصولگراهای چپ و راست بعد خودشون در اون کشورها خیانت به اصول خودشون رو بعدها تئوریزه و توجیه کردن، چقدر نیروهای ضد استعمار که علیه استعمار تو جوانی جنگیدن بعد خودشون شدن عامل استعمار، اگر هم زورشون رسید شدن مستعمره چی. کسانی که علیه انقلابا صحبت کردن مثل هانا آرنت، مثل آیزیا برلین، پوپر و دیگران، رو همین انحرافهای انقلابهای ایدئولوژیک مادی غرب انگشت گذاشتن که این بحثا رو کردن. من احادیثی از امیرالمومنین خدمتتون عرض بکنم که اینا نشون میده حساسیت اسلام و اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی و ما از چه چیزایی باید پاسداری بکنیم. امیرالمومنین، من یه جایی تعبیر کردم، امیرالمومنین در دورانی که به اصطلاح ظاهرا اپوزیسیون بود، یعنی تو حکومت نبود، در حاشیه بود، انقلابی حرف میزد. وقتی که حاکم شد انقلابی تر شد، برعکس همه جای دنیا که همه انقلابی حرف میزنن، وقتی که مستقر میشن بعد شروع میکنن به توجیه همون مسائلی که خودشون باش مخالف بودن، که آقا اگه این بد بود خب چرا حالا خوب شد؟ میگه آقا چون دیگه حالا ماییم، چون ماییم خوب شد. اما انقلاب ما اینجوری نیست و نباید باشه، نباید باشه. امیرالمومنین ببینید بعد از این حکومتش، من تعبیرم اینه، امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از حکومتشون چند برابر انقلابی تر از قبل از اینکه حاکم بشه حرف زده. برید خطبه هاشو بخونید، این سخنرانی علی، خطبه ها تقریبا اکثرش مال بعد از حکومتشه. کدوم حاکم تو دنیا اینجوری حرف میزنه؟ و بعد حساسیت روی مفاهیم انسانی و الهی و اخلاقی. حضرت امیر می‌فرمایند که سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جاندار را آفرید، والذی فلق الحبه و برع النسمه، به مردم میگن و به افراد خواست و انقلاب می‌فرمان لو اقتبستم العلم من معدنه، اگر علم رو از معدن اصلیش می‌گرفتید، باز صحبت علمه، اگر راه روشن رو ادامه داده بودید بقیه مسیر هم بر شما روشن می‌شد، فبدت لکم الاعلام، نشانه های هدایت آشکار می‌شد، و اضاء لکم الاسلام، اسلام همه چیز رو و همه جا رو همه راه ها رو برای شما روشن می‌کرد. وفا نکردید، بخشی از راه رو آمدید، پشیمان شدید، برگشتید. اگر بقیه راه رو می‌آمدید، بقیه راه رو هم اسلام به شما نشان می‌داد. تردید کردید، بدت لکم الاعلام. بعد اونجا فرمودن که اگر می آمدید فاکلتم رغدا، به رفاه فراوان می رسیدید، حتی اگر دنبال رفاه هم بودید به رفاه می رسیدید اگر با من می آمدید. راهش همین بود و کاری می کردم که ما عال فیکم عائلون، هیچ خانواده ای در سراسر جامعه اسلامی بی هزینه و گرسنه نماند و بی پناه نماند، ولا ظلم منکم مسلمون ولا معاهد، کاری می کردم که هیچ شهروندی مسلمان و کافر قربانی هیچ ظلمی نشود. فرمودن اگر با من می آمدید هزینه شون بپرداختید، من کاری می کردم که تمام کسانی که توی جامعه مسلمان و کافر، معاهد یعنی کافر ذمی، کافری که تحت پناه حکومت اسلامی است، من کاری می کردم مسلمان و کافرتون ظلم نبینن و حقوقشون بهشون برسه و ادا بشه و هیچ خانواده بی پناه و گرسنه‌ای نمانه، حتی رفاه دنیاتونم تأمین می کردم. اکلتم رغدن یعنی می خوردید هرچه می خواستید، چه برسه به ارزش ها. با من نیامدید، هزینه شون نپرداختید. فرمود هم با اخلاق سرمایه‌داری و افراد تکاثر مخالفیم که کثرت المال مقصات للقلوب، یعنی زیاده خواهی و زیاده داشتن، انباشت زیاد پول، فرهنگ سرمایه‌داری، فرمودن این قساوت قلب میاره و شخصیت رو فاسد میکنه. هم از اون طرف فرمودن فقر شدید فساد شخصیت میاره، نه فقر نه غنای افراطی، تعادل. علی فرمود سلام الله علیه که اگر تمایلات حکومت نسبت به مردم گوناگون شود، تبعیض کند، اختلاف هوا، هی نظرش عوض شه، راجب اینجوری باز اونجوری، باز اونجوری باز اونجوری، منعه ذالک کثیرا من العدل، بسا که حقوق مردم را پامال کند، باید همه مردم و کار آنان نزد تو مساوی باشند. فرمود اقامت الحدود علی الغریب و البعید، اینا نجات میده جامعه رو، به رشد میرسونه. اقامت الحدود علی الغریب و البعید، اجراء قانون در مورد همه بدون استثناء و تبعیض، دور و نزدیک، مساوات، برابری در برابر قانون. الحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، عمل به شریعت و قانون خدا و دین خدا، چه موافق باشی خودت چه مخالف باشی. و القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود، توزیع عادلانه امکانات زندگی بین همه از هر نژاد و قومیت و زبانی که هستند. فرمودن اگه میخوای حکومتت بمانه و حکومت درستی باشه باید، خب اینا من سوالم اینا کجا باید تئوریزه بشه، کجا باید بحث بشه، اینا تو همین علوم انسانی باید کار بشه، یعنی برای همین اساس باید بشینی اقتصاد بنویسی، حقوق بنویسی، علوم سیاسی بنویسی، اینا رو، این کارا رو باید کرد. این روایت ها بر اساس اینا، امام فرمود العدل یضع الامور مواضعها، عدل اینه که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. این جمله خیلی کوچیکه ولی مهمه. سوال، از کجا بفهمیم جای هر چیزی کجاست؟ خب نیاز به تفکر داره، اینا یعنی علم، یه اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاقی که در ذیل همین روایت تئوریزه بشه، روش تئوری پردازی بشه. فرمود خدا پیامبرش را فرستاد رحمتن للعباد والبلاد والبهائم والانعام، اصلا انسانیت محض، رحمت مطلق، ایدئولوژی الهی اینجوریه، میگه خدا پیامبرش و دین رو فرستاد، حالا چه رسه به انقلاب، برای رحمت و خدمت به همه موجودات، نه فقط انسانها، به همه موجودات، حتی به سرزمین، رحمت برای سرزمین ها، حتی برای بهائم حیوانات. یعنی ما به فکر رحمت مهربانی و محبت و حقوق همه چیز فرمودن ما هستیم. به کسی که مسئول امور اقتصاد و مالیاتشون بود دستور امیرالمومنین ببینین، میگن ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج، مبادا برای گرفتن حتی یک درهم مالیات کسی را، شهروندی را کتک بزنید و با خشونت با او برخورد کنید، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی. اینا بالاترین استانداردهای حقوق بشره که دنیا تازه داره افتخار میکنه و اینا داره نزدیک میشه. مبادا بزنی و خشونت، اعمال خشونت کنی با مسلمانی یا یهودی یا مسیحی برای حتی یک درهم مالیات گرفتن. خراج، البته در مواردی هم که مالیاتی باشه که زکات اصل نظام بر او مستقره داریم، یه جایی مخالفت عمدی میکنن برای مبارزه و تضعیف، تا جنگ هم هست که جایی داریم دستور جنگ از جمله با مانع الزکات، اما این مالیات مال کسیه که مثلا طرف نداره و تو باش برخورد خشن بکنی، با فشار بخوای چیزی که نداره بگیری. فرمود لا یقیم امر الله، امر الهی را هیچ کس نمیتواند اقامه کند، نمیشه پاسداری کرد از انقلاب الا کسانی که این سه تا خصوصیت، الا من لا یصانه، کسانی که سازشکار نباشند، اهل ساخت و پاخت نباشند، مصانعه ساخت و پاخت، و لا یضارع، دنبال سهم خودشون نباشند تو هر مسئله، رنگ پذیر نباشند، و لا یتبع المطامع، و طمع به قدرت و ثروت نداشته باشند. نقطه انحراف همه انقلابات تو دنیا همینا بوده. بر این اساس نمیشه حقوق نوشت، حقوق سیاسی نوشت، اخلاق سیاسی نوشت، اینا نمیشه کار کرد. اینا پاسداری از اصالت یک انقلاب دینی و انسانی است. امیرالمومنین فرمود خدا قد امرهم، خداوند فرمان داد بالعماره، به آباد کردن جامعه، توسعه اسلامی، لیکون ذلک سببا لمعایشهم، تا معیشت و زندگی مردم و عمران، این معیشت و عمران، توسعه اسلامی با توسعه لیبرال سرمایه‌داری باید فرقش معلوم بشه، از تو اینا باید در بیاد. فرمود لا یکون العمران حیث یجور السلطان، محال آبادی با ظلم. یعنی اگر بگید آقا ما ظلم میکنیم ولی به جاش توسعه میاریم، امیرمون فرمودن با این مخالفه، توسعه در کنار عدالت، در ذیل عدالت، توسعه با جور نه. و این روایات که حالا آخرش هم، این آخرین حدیث هم، این هم جالبه، ایشون خطاب به مردم میگن، این احتمالا مال اواخر عمر شریف شونه، فرمودن مردم البستکم العافیه من عدلی، جوری عادلانه بر شما حکومت کردم که بر همه شما لباس عافیت و سلامت پوشاندم. یعنی هدف من عافیت و سلامت شما مردم بود، حکومت وسیله بود، شما هدفین. قد احلقد احسن، خیلی خوبه، خودشون از خودشون دارن چیز تعریف میکنن، یعنی جایی جاش میگم من اینجوری هم، یعنی من شفاف میگم من این کار این عمل کردم. فرمودن که لقد احسنت جوارکم، من خوب همسایه‌ای برای شما بودم، زندگی در کنار شما، حق زندگی در کنار شما را خوب ادا کردم، و اخذت بجهدی من ورائکم، همه تلاش خود را برای نجات شما به کار بستم، پشت سر شما دویدم، هی مشکلات شما را حل کردم. بعد فرمود اعتقتکم من ربق الذل و حلق الضیم، شما را از بردگی و ذلت و ستمکشی آزاد و رها کردم. این هدف از انقلاب و حکومته، و اصلا نرم افزاری باید برای این تولید کرد، برای همه اینا باید کار. غربیات یک هزارم این جمله ها را ندارن، بر اساسش اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاق نوشتن، ما هم باید همین کار بر اساس این مبانیمون بکنیم.
سرزمین استوار من، روح ایمان و فداکاری، در دلش شور شکفتن ها، بر لبش آواز بیداری، پا به پای رهبر آگاه، پرچم اسلام بر دوشش، چل چراغی از شقایق ها، جاودان خاک گل پوشمش، جاودان خاک گل پوشمش، بر بلند قله های عشق می درخشد چون گل خورشید، در دلش هرگز هراسی نیست، این دلی آینه توهی، ملت پاک و دلیری که پیروان پیری خردمند است، روح او جاری تر از زربان، اقتدار او دماوند است، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران،
روح و رسم ملت ایران.
برای بیداری عنوان برنامه بود که تقدیم محضر شما عزیزان شنونده را